بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با عبادات مکروهه بود. قسم دوم از عبادات مکروهه رو مطرح می‌کردیم. قسم دوم از عبادات مکروهه عبارت بود از اون عباداتی که مکروه هست اما بدل داره. مثال زدن آقایون مثل نماز در حمام که میشه این نماز رو در غیر حمام هم خوند. کلام مرحوم آقای خویی رو مطرح می‌کردیم. آقای خویی فرمودن کراهت در اینجا، نهی در اینجا نهی تنزیهی است و دلالت بر کراهت میکنه، و ایشون فرمودن نهی تنزیهی موجب تقیید اطلاق نمیشه، برخلاف نهی تحریمی که موجب تقیید میشه، چون موجب تقیید نمیشود پس عمل عمل صحیحی است. عمل که صحیحه اما تنزیهی بودنش معناش اینه که اگر تو اون کبرا رو تطبیق کنی به مواردی غیر از این موارد افضل و ارجحه. پس ما از نهی تنزیهی یعنی از خود کراهت این رو میفهمیم که شما اگر نماز رو در غیر حمام بخونی افضل و ارجح است. ایشون فرمودن در استحباب و واجبم همین رو میگیم، مثل نماز به جماعت یا نماز در مسجد. وقتی که به حصه یا فردی از واجب امر استحبابی تعلق بگیره، از این میفهمیم که تطبیق واجب به اون فرد افضل است از تطبیقش به غیر اون فرد. تا به اینجا کلام آقای خویی بود که در جلسه گذشته مطرح کرد. مرحوم آخوند در این قسم ضمن این که اون راه حل قسم اول را هم میپذیره که آقای خویی هم پذیرفتن، اما مرحوم آخوند فهمن که نهی در اینجا ارشاد و اقلیت ثوابه. پس نهی در اینجا نه تحریمیست و نه تنزیهی، بلکه نهی در اینجا ارشادیست. نهی ارشادی عبارت است از اون نهی که صورتش صورت نهیه ولی واقعش واقع خبره. کلن اوامر و نواهی ارشادی صورتش صورت امر و نهیه، انشاء است، اما واقعش چی؟ واقعش اخبار است. مرحوم آخوند میفهمن که لا تسل در این موارد در حقیقت زجر از فعل نیست یا ترغیب به عدم فعل نیست، بلکه خبر است. مولا از چی خبر میده؟ از این خبر میده که این عملی که شما میخوای در اینجا انجام بدی ثوابش از سایر ابدال کمتره، چون فرض ما این بود که برای واجب بدل دیگری وجود داره. پس مولا با این نهی میخواد به ما خبر بده که اگر قرار باشه واجب رو در ضمن سایر بدلها بیاری، به هر حال اون ثواب و فضیلتش بیشتره، اینجا ثواب و فضیلتش کمتره. خب همونطور که دقت کردید دیدید فرمایش آقای خویی و فرمایش مرحوم آخوند در نتیجه یکسانه. یعنی شما نماز رو میتونید با جماعت بخونید و میتونید فرادا بخونید. نماز با جماعت افضل است از نماز فرادا. مسافر میتونه به حاضر اقتدا کنه و میتونه مسافر به مسافر اقتدا کنه. میگن مثلا اقتداء مسافر به مسافر افضل است از اقتداء مسافر به حاضر، یا به عکس حاضر میتونه به مسافر اقتدا کنه، حاضر میتونه به حاضر اقتدا کنه. میگن اقتداء حاضر به حاضر افضل است از اقتداء حاضر به مسافر. پس کراهت در اینجا آخون میفهمن صرفا ارشاد به اقل و ثوابنه. این فرمایش آخون رو دیگران هم پذیرفتن، عده مسای صدر و بعضی دیگه از آقان میفهمن حرف آخون حرف خوبی است، ولی آقای خویی میفهمن که اصل در اوامر و نواهی مولویته. یعنی هر وقت امر بود، اصل و قاعده اینه که این امر داره یه حکم تکلیفی به ما میگه. این که صورت امر وجود داره و واقعش خبر و اخباره، این قرینه نیاز داره چون خلاف اصله. به هر حال موضوع له صیغه امر انشاء است، بعث است، همون حرفایی است که قبلا زدیم. این که شما صیغه امر رو بیارید بگید لا تسله و از لا تسله قصد کنید خبر دادن از اقلیت ثواب، این در حقیقت یه نوع استعمال مجازیه. حالا اگر در مرحله استعمالم شما استعمال مجازی نکنید، در مرحله مراد جدی، در حقیقت مراد جدیتون مخالف با مراد استعمالیست، در هر دو صورت به قرینه نیاز دارید. برزم رسیدید، یا در مستوای مراد استعمالی است که میشه استعمال مجازی و نیاز به قرینه داره، یا در مستوای مراد جدی است که باز هم عدم تطابق مراد استعمالی و مراد جدی نیاز به قرینه داره. پس اصل در سیاق همینه که دلالت بر حکم تکلیفی و مولوی بکنه، نه دلالت بر حکم ارشادی یا ارشاد به یک معنای دیگر. از این جهت آقای خویی میفهمن که خب ما هیچ دلیل یا ملزمی نداریم که از نهی تنزیهی رفعیت کنیم، چون نهی تحریمی اگر بود موجب تقیید میشد، نهی تنزیهی که موجب تقیید نمیشه. دیروز عرض کردم نهی تنزیهی مستبطن ترخیصه، یعنی هر وقت بگن ترکش بهتره یعنی انجامش مجازه دیگه. وقتی میگن ترک این عمل بهتر است، کراهت یعنی ترکش بهتره. ترکش بهتره یعنی چی؟ یعنی انجامش مجازه. اینی که ایشون میفهمن همیشه نهی تنزیهی دلالت بر ترخیص میکنه، یعنی همین، وقتی شما میگید ترکش بهتره یعنی انجامش مجازه. خب وقتی که انجامش مجازه یعنی میتونید واجب و ضمن اتیان کنید، ضرورت نداری که واجب رو در فرد دیگری اتیان کنید، چون ما گفتیم انجام مجازه دیگه. خب پس ما میتونیم هم بپذیریم که نهی تنزیهی است و هم بپذیریم که امر هم هست، اتیان هم مجازه، ولی تنزیهی بودن علل قاعده معناش اینه که اون فردی که کراهت نداره خب بهتر واجبو در ضمن او آوردن، چون مبتلای با کراهت هم نیستی. نتیجه یکیه ولی مسیر متفاوته. حالا من فعلا حرف آخوند رو گفتم، حرف آقای خویی رو گفتم، الان دفاع آقای خویی از نظری خودشون رو گفتم. گفتم دفاع آقای خویی اینه که اصل در نواهی اینه که بر حکم تکلیفی و مولوی دلالت میکنن، دلالتشون بر ارشاد نیاز به قرینه داره، ما ملزم و قرینه ای نداریم که از نهی تنزیهی رفعیت کنیم، چون نهی تنزیهی با تطبیق واجب سازگاری داره، پس ما این رو بر همون نهی تنزیهی. خب این که در نتیجه یکسانن، به هر حال آقای خویی در اینجا میپذیرن که یه مکروهی صورت گرفته. این که شما واجب رو در ضمن فرد دیگه اتیان بکنی بهتره، چون اونجا واجب محض است، یه مکروه انجام ندادی. اینجا اگه انجام بدی هم واجب انجام دادی هم یه مکروهی صورت پذیرفته، درسته؟ خب اجتماع وجوب و حرمت مشکل داشت. چرا مشکل داشت؟ چون نمیتونست این در اینی که واجب است ترکش هم لازم باشه. گفتن اجتماع وجوب و حرمت نمیتونه، ولی اجتماع وجوب و کراهت چرا؟ گفتن مشکل نداره، چرا مشکل نداره؟ چون کراهت در بطن خودش ترخیص وجود داره. واجب یعنی حتما باید انجام بدی، مکروهه یعنی میتونی انجام بدی، اما انجام ندی این مورد را بهتر است. انجام ندی این مورد را یعنی نمازو در غیر این مورد بخون. نهی مولوی تنزیهی نه تحریمی. اگر نهی تحریمی باشه لازمش اینه، اما اگر نهی کراهتی باشه، تنزیهی باشه، لازمش بطلان نیست. چرا نیست؟ چون نهی کراهتی در بطن خودش ترخیص و جوازو داره. کراهت یعنی نکنی بهتره، یعنی انجامش هم مجازه. ارشادی تنزیهی مگر منظورتون ارشاد به حکم عقل باشه؟ آره، منظورتون از ارشادی تنزیهی یعنی شارع نمیگه مکروهه ولی عقل میگه. مثلا بعضی از آقایون میگن که، یا آقای میگفت که تخم مرغ خوردن زیادش یا مثلا تنها خوردنش این کراهت پزشکی داره نه کراهت شرعی. حالا همینطور یه مثالی به ذهنم اومد، کراهت پزشکی این میشه همون ارشادی تنزیهی، یعنی یه چیزی که به لحاظ سلامتی مثلا مکروهه اگه شارع بگه داره در حقیقت یه نهی تنزیهی ارشادی میکنه، ارشاده به حکم عقل میکنه. ولی مرحوم آخون نمیگه ارشاده به حکم عقل میکنه، میگه داره ارشاده به عقل و ثوابن میکنه. شارع میتونست بگه نماز در حمام ثوابش کمتر است از نماز در غیر حمام، اومد گفت لا تصلی فی الحمام. یعنی او به جایی که بیاد خبر بده از این قضیه به شکل نهی گفت این قضیه. نه نشد، چون نهی تنزیهی با وجوب سازگاری داره، این ترخیص و نواجب. بر فرضی که تضاد احکام بپذیری مشکل نداره. شون حالا الان توضیح میدم، من بذارید از این قسمت عبور کنم. اینجا الان دعوا اینه که ما بگیم نهی ارشادی یا نهی تنزیهیه. آقای خوبی میفهمن دلیلی نیست که بگیم نهی ارشادی است. بله، خب حالا الان همینجا مرکز بحث است. آقایون میفهمن نه، حرف آخوند بهتره، چون اگر شما نهی تنزیهی رو پذیرفتید یعنی درجه ای از مفسده رو پذیرفتید. شهید صد هم یکی از آقایونه، ولی این استدلال مال آقای شهید صد نیست. ایشون میفهمن ترجیح میدن حرف آخوند رو، اما نه به این استدلال، چون بیش از یک نفرن میگیم آقایون. شما که دیگه با کلمات ما آشنایید، ما وقتی یه نفر میگه بهش استناد میدیم، وقتی سه چهار نفر بگن میگیم آقایون دیگه یکی یکی نه. ها یعنی یه نفر هم ما نمیگیم به وقتی که سیار. بله، فرمایش مرحوم آخون ترجیح داره بر فرمایش مرحوم آقای خویی. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگر شما نهی تنزیهی رو اثبات کردید در اینجا، یعنی درجه ای از مفسده یا منقصت یا به قول خود آخون حزازت رو شما پذیرفتید. اون چیزی که ولو در فرد یا حسه و مصداق درجه ای از منقصت رو دارد، اون نمیتونه ما رو به خدا نزدیک کنه دیگه، چون فرض اینه که ترک او در نظر پروردگار ارجح است از فعلش. پس اینجا نهی تنزیهی معنایی نمیدهد جز این که تطبیق اون طبیعت به این فرد مرجوح است. مرجوح است یعنی تطبیقش به فرد آخر راجحه، همون ارشادی که مرحوم آخون میگن. خب پس اگر ما گفتیم نهی تنزیه هست، یعنی ما درجه از مفسده رو پذیرفتیم، بازم به این نتیجه رسیدیم که درسته که مجازه، اما انجام ندادنش بهتره. اگه انجام ندادنش بهتره، اتیان عمل واجب به قصد تقرب در ضمن این فرد بازم امکان نداره، چون شما میخوان قصد قربت بکنید. اگه شارع میگه ترکش بهتر از فعل است، دیگه شما نمیتونید به خاطر خدا فعل رو انتخاب کنید، در حالی که خدا ترک رو بهتر دونسته. وقتی شما میگید مکروهه، یعنی ترک نزد پروردگار بهتر از فعله. بعد شما بگید خدا یا من اینو انجام میدم به خاطر تو، خدا میگه به خاطر من اگه میخوای انجام بدی که ترکش بهتر از فعله. پس لامحاله باید حرف آخوند رو بگیم. حرف آخوند چی بود؟ حرف آخوند این بود که این نهی ارشاد به قلت ثوابه. قلت ثواب یعنی ثوابش کمتره، نه ترکش بهتره. ترک بهتر نیست، نه بازم فعلش بهتره. نماز در حمام بازم فعلش بهتر از ترکه. به خاطر این شما فعل رو به قصد خدا میتونید انجام بدید، اما این فعل در ضمن فرد دیگر بهتر از اینه. به خاطر این میگن لا محاله باید همون ارشاد به اقلیت ثواب باشه. اما خب آقای خویی فرمودن ظهور و اصل و قاعده در سیاق انشائی حکم مولوی است. اونا میگن خب قرینه همینه دیگه، که اگه مکروه باشه که نمیتونه واجب باشه. نه، مثل این که چرا ثواب به جماعت بیشتر از فراداست؟ چرا ثواب مسجد بیشتر از مکانهای عادی است؟ آره دیگه، ثوابش میشه کمتر. نه، مبغوضیت کمتر بودن ثواب که حتما به معنی مبغوضیت نیست. اما به گونه ایست که ترک نزد مولا ارجح هست از فعل. نمیگید مکروهه؟ یعنی اگر در زیغ وقت بودی، بله، ما که زیغ وقت رو نمیگیم، شاید زیغ وقت اصلا کراهت نداره، ولی الان وقتی شما میگید مکروهه یعنی چی؟ بسیار خوب، یعنی فعل صلات در حمام ترکش ارجح از فعلشه. پس شما فعلش رو نمیتونید به نسبت به خدا بدید، چون ترکش ارجحه. فرض اینه که کراهت یعنی ترکش ارجحه. شما میخواید بگید مولا من به خاطر تو دارم فعلشو انجام میدم، میگه من که گفتم ترکش ارجحه نزد من. اگه خاطر من است که تو باید ترک کنی، چون من گفتم که ترکش، نگفتم حرامه، تو مجازی، اما اونی که نزد من رجحان داره ترکه، اگه قائل به کراهت شدی. خب ترک اولا اینجا فرق میکنه، اینجا کراهته، ترک اولا که نیست. اصلا عمل مکروه یعنی چه عملی؟ عملی که ترکش نزد شارع محبوبتر از فعلشه. حالا اگر قرار انگیزه فعل یا ترک شما شارع باشه، علل قاعده در عمل مکروه باید ترک کنید یا باید انجام بدید؟ حالا تو مکروه رو ببینیم.
آره،
نه، اولا اگر مفسده نچربه که ترکش ارجح نمیشه. در کجا یه عملی مکروه میشه؟ نه، بستگی داره، مصلحت غیر الزامی، مفسده غیر الزامیه. نکنید اگر مفسده اقوای از مصلحت نباشه که ترکش بهتر نمیشه. مصلحت و مفسده در یک درجه باشه، میتونه مکروه باشه؟ به عرضم برسید؟ اگر از مصلحت و مفسده در یک درجه باشه میتونه مکروه باشه؟ درست. حرف درستی زد. یعنی باید یه جوری ترجیح بدیم دیگه، یعنی باید شارع بگه ترک نزد من ارجح از فعله. خب اگه ترک ارجح فعله، میشه مصلحت و مفسده در یک درجه باشه ترک ارجح باشه؟ نمیشه دیگه. به نسب به افراد دیگه این چی؟ خب نه ما فعل و ترک در حمامو داریم میگیم، نه مطلق نماز. ما الان نماز خوندن در حمام و نماز نخوندن در حمامو داریم میگیم، نه ترک مطلق صلات. اصلا ترک مطلق صلات محل بحث ما نیست. خب الان ترک نماز در حمام بهتر از فعل نماز در حمامی یا در یه درجه؟ خب پس چی؟ اگه ترکش بهتره چجوری فعلش مستند به مولاست؟ خب شما میگی ترکش ارجح نزد شاره. اصلا ما ربطی به صلات در بیت نداره، ترک این صلات نسبت به فعل این صلات. شما در حمام نماز بخونید نزد شارع ارجعه یا در حمام نماز نخونید؟ نه اینکه مطلقا نماز رو ترک کنید، ما به اون کاری نداریم، ما فعل و ترک این عمل رو داریم میسنجیم. شما این مکروهه. مکروه یعنی چی؟ یعنی در حمام نماز نخونید نزد من رجحان داره. خب حالا شما میتونید مرجوح رو مستندن به پروردگار انجام بدید؟ احسنتون احسنتون که میتونید. میبخشید از این که ما اینطوری فکر نمی کنیم. اگر اون رفقا منظورتون آقای قلمشاهیه، ایشون هم مثل شماست، از این کارا میکنه. سیاه دست. یا کنید من اینطوری سوال میکنم، فرض کنید صلات در حمام بذارید کنار، شما یه عمل مکروه دارید، مکروه رو انجام بدید به خاطر خدا، نمیشه دیگه. مکروه انجام دادن یعنی فعل رو دارید انجام میدید اضافه به مولا، مستند به مولا. چرا نمیشه؟ خب در نزد مولا نکردنش که بهتره، انجام ندادنش. روشن شد؟ نه مکروه ها عرض کردم، اصلا مثال من مکروه بود. اصلا شما یه عمل مکروهی، عمل مکروه یعنی اونی که ترکش بهتره. اگر قرار بود مصلحت و مفسده در یک درجه بود، ترک ارجح نمی شد دیگه، حتما یه رجحانی مفسده داره. البته مفسده غیر الزامیه، به خاطر این شده کراهت، ولی رجحانی بر مصلحت داشته. بسیار خوب. به خاطر این آقا فرمودن چی؟ فرمودن که اینجا اون ارشاد و اقلیت ثواب از فرمایش آقای خویی بهتره. خب اشکال آقای خویی این بود که قرینتون چیه؟ قرینمون این بود که اگه ترکش ارجح باشه که معنا نداره. پس شارع داره با لا تسلف الحمام میگه که نماز در حمام اقل و ثوابنه. استحباب چیه؟ استحباب یعنی اکثر و ثوابنه. پس اجتماع استحباب و وجوب هم معناش اینه که اکثر و ثوابنه. کراهت و وجوب یعنی چی؟ یعنی اقل و ثوابنه، البته در اون مواردی که له البدل. پس اون جایی که بدل داره قضیه از این است، برای اجتماع نیست.
مم.
من اول عرضم اینو نگفتم، اول عرضم عرض کردم آخوندم مثل آقای خویی، ایشون میگن اون جواب اولو که میتونیم بدیم، جواب دیگرم ارشاد به اقلیت سما، اینو خودم عرض کردم. حرف آقای خویی چی میشه؟ خب برای اقلیت ثواب نه،
برای ارشاد همین که موجود هست، باید چون
ثالث تصویر کنن. خب فرض اینه که فعل این اون کراهته، آره دیگه، نماز خوندن این کراهت، این عمل مکروه. شما دارید نمازی رو به قصد قربت میخونید که این اون عمل کراهته، آره دیگه. ها اون به قصد ملاک، اون یه بحث دیگه بود. آره همینو میخوام اون بحث کنم. خب تا به اینجا روشن شد. سوال دومی که از مرحوم آقای خویی مطرحه، سوال اینه که آقای خویی اگه شما پذیرفتید که مکروهه در عین وجوب، پس شما احکام خمسه رو متضاد نمیدونید. شما میگید که کراهت داره و وجوب داره، نتیجهش هم این میشه که تطبیقش در افراد دیگه مناسب تره. خب این که باز شد اجتماع وجوب و کراهت، اجتماع وجوب و کراهت که شما گفتید احکام خمسه متضادن. با توجه به این که احکام خمسه متضادن، دیگه نباید اینجا کراهت رو بر کراهت حمل کنیم. آخون دقت کردید صورت اول رو کراهت رو گفت همون استحباب، منظور استحباب ترکه، پس کراهت کراهت نبود، شد دو مستحب به متضاد. اینجا هم کراهت رو میگه ارشاد و اقل و ثوابنه، پس باز کراهت و وجوب نیست. آخون مشکل رو حل کرد، یعنی اجتماع دو حکم متضاد رو حل کرد، درسته؟ ولی شما اجتماع دو حکم متضاد رو حل نکردید. اگه میگید در اینی که مکروه واجبه، خب پس کراهت و وجوب با هم اجتماع کردن. نتیجه این که شما باید بگید احکام خمسه متضاد نیستن. این سوال و اشکالی است که از آقای خویی مطرح میشه. در واجب و مستحب هم همینه، اونجا هم همینه دیگه، یعنی همین اشکال در واجب و مستحب هم هست. مثل مرحوم آخون میگه ارشاد به اکثر و ثوابنه، ولی آقای خویی که میگن هم واجب است هم مستحب است، این اشکال برشون وجود داره. خب نکنید من یه پرانتز باز کنم، مثل مرحوم نائینی اینجا طولیت درست میکنه، چون طولیت درست میکنه اجتماع وجوب و حرمت رو از بین میبره. البته این که میگم طولیت درست میکنه، یعنی طبق مبنای نائینی اینجا طولیت درست میشه، نه اینکه ایشون تصریح کرده. تو اون مورد قبل که گفت این موردم تصویر میشه. مثلا اجازه بدید عرضم تموم بشه، استحباب و وجوب و چجوری طولیت درست میکنه؟ ایشون میفهمن که اون نماز واجب مستحب است که در مسجد خونده بشه، پس وجوب به نماز تعلق گرفته. استحباب به چی تعلق گرفته؟ به اون نمازی که وجوب بهش تعلق گرفته. پس ذات صلات شد واجب، اما ذات صلات نشد مستحب، بلکه چی شد مستحب؟ اقامه صلات واجب در مسجد شد مستحب. ذات صلات شد واجب، اقامه صلات واجب به جماعت شد مستحب. پس این مستحب شد در چی؟ شد در طول واجب. مکروه هم همینه. پس اون طولیتی که مرحوم نائینی در قسم قبل ساخت در اینجا هم میاد. خب وقتی طولیت شد دیگه اشکال اجتماع دو حکم متضاد وجود نداره. اما آقای خویی سخنی از طولیت اینجا نگفتن، اونجا هم آقای خویی به طولیت اشکال کردن. البته طولیت در اونجا قصد قربت بود دیگه، درسته؟ اونو اشکال کردن. ولی اگر اون طولیت مرحوم نائینی رو اینجا تصویر بکنیم، این اشکال به خدای خویی وارد نیست. چون ما عرض کردیم الان اشکال با آقای خویی چی بود؟ این بود که بازم اجتماع دو حکم متضاد شد. خب حالا اگه همینجا بگیم که نه، بر اساس حرف ناینی مستحب ما در طول واجبه، مکروه ما در طول واجب یا مستحب دیگر است، خب پس استحباب و وجوب متعلقش میشه دو چیز، پس محظور حل میشه. درسته؟ این میشه دفاعی از کلام آقای خویی بر اساس مبنای مرحوم ناینی. حالا خود آقای خویی که متعرض این نشده، پس ما باید کلام خود آقای خویی رو بر اساس مبانی ایشون تصحیح کنیم. اما بر اساس مبانی خود آقای خویی، اگه به ذهن شریفتون باشه، آقای خویی میفرمودند که تضاد احکام فی انفسها نیست، یعنی حکم به خودی خود با اندیه تضاد ندارن چون امور اعتباری هن. تضاد اینها اما در ناحیه مبدأ است و اما در ناحیه منتها. آقای خویی میفهمن که وجوب و کراهت، چون کراهت در بطن خودش ترخیص وجود داره، در ناحیه منتها قابل جمعن. وجوب و حرمت غیر قابل اجتماع هن، اما وجوب و کراهت میتونن در منتها جمع بشن، چون عمل مکروه رو شما مجازبه انجامید. حالا که مجازبه انجامید، خب واجب هم که گفته انجام بده، خب میتونید شما انجام بدید. کما این که حزازت و منقصه در ارتباط با کراهت مفسده و منقصه لزومی نیست، پس میتونه یک شیء مصلحت داشته باشه لزومی و یه مفسده غیر لزومی داشته باشه و این دوتا هم با هم دیگه قابل جمع. پس آقای خویی طبق مبناشون ممکنه بگن اینجا به نظر ما مشکلی نداره، کما اینکه استحباب و وجوب هم مشکل نداره. عرض کردم منقصه غیر لزومی با مصلحت لزومی، این در مبدأ دیگه، در ملاکه، یعنی میتونه در اینی که مصلحت لزومی داره مفسده غیر لزومی هم داشته باشه. حالا عرض میکنم نه اون نیست. حالا این نکته که اجازه بدید عرضم تموم بشه. خب پس آقای خویی فرمودن که اینها تضادشون در ناحیه مبدأ و منتهاست، نه در خود حکم. حالا اون چیزی که امر مصلحت لزومی داره طبیعت، نه فرد. امر ما به فرد تعلق نگرفته که شما بگید مصلحت لزومی در فرد با وجود مفسده غیر قابل اجتماع. مصلحت در چیه؟ در طبیعته. آقای خویی میفهمن مشکلی نداره که طبیعت مصلحت لزومی داشته باشه ولی فرد یه منقصه غیر لزومی داشته باشه. اگر کراهت به عین اون چیزی تعلق میگرفت که امر تعلق گرفته بود، این مشکل وجود داشت. اما اگر امر به طبیعت تعلق گرفته، نه به فرد تعلق گرفته، ایشون میفهمن ما در ملاک هم مشکل نداریم، چون امر به چی تعلق گرفته؟ به طبیعت تعلق گرفته. پس ما اگر طبیعتمون مصلحت لزومی داشته باشه ولو مفسده غیر لزومی داشته باشه، اینجا حتما باید یکی ارجح بر دیگری باشه، یعنی اون یکی که ارجحه اون دیگه عملا که علم یکنه. ولی اگه قرار باشه طبیعت مصلحت لزومی داشته باشه، فرد منقصه داشته باشه، ایشون فهم مشکلی نداره. فرد منقصه داره، طبیعت هم مصلحت داره. در صورت اول چون بدل نداره این نمیاد، این حرف. صورت اول چون بدل نداره، متعلق واجب و مکروه یه چیزه، اونجا این حرف نمیاد. ولی در اینجا چون یکی طبیعت و دیگری فرده، این جواب میاد. از این جهت محظوری بین مبدأ وجود نداره. فهم شما چی بود؟ داره خب ندارن دیگه، تمام شد. علتش اینه که متعلقاش متفاوت شد، نه تعلق گرفته به فرد، هم تعلق گرفته به طبیعت. همینه دیگه، بالمعال آقای خویی همینو میخوام بگم. نه در نهی تحریمی آقای نائینی فرمودن در نهی تحریمی نکنید، گفتن نهی تحریمی موجب تقییده ولی نهی تنزیهی موجب تقیید. به خاطر این که وقتی شارع به من میگه این کارو نکن، یعنی من تو رو مجاز نمیدانم که طبیعت رو تطبیق به فرد کنی. خب و تحریمی که باشه، یه بار دیگه عرض میکنم، نهی تحریمی یعنی تو مجاز نیستی به انجام این عمل، مجاز به انجام عمل نیستی، یعنی مجاز نیستی که طبیعت من رو در ضمن این فرد بیاری. به قول آقای نائینی میفهمن که ما همیشه وقتی امر به طبیعت داریم ترخیصمون چیه؟ تخییرمون عقلیه، تخییر عقلی همینجاست دیگه، درسته؟ آره دیگه. یه بار دیگه عرض کنم، وقتی که ما امر به طبیعت داریم تخییر بین افراد میشه چی؟ میشه عقلی، ترخیص میشه عقلی. حالا شرعی باشه که بهتره، ما فرض عقلی رو میگیریم، شرعی که روشن‌تر. خب ترخیص عقلی یعنی عقل میگوید وقتی که به تو گفتن نماز رو بخوان، تو نماز رو در ضمن هر فردی از این افراد میتونی اتیان کنی. خب حالا اگه خود شارع بگه این فرد رو نمیتونی اتیان کنی، دیگه ترخیصی وجود نداره. شرعی باشه که روشن‌تره، عقلی هم باشه همینه. عقل میگه اون فردی که شارع تو رو ممنوع کرده و گفته مجاز نیستی، دیگه قابل اتیان نیست. خب حالا که قابل اتیان نیست، پس طبیعت تغییر خورده. آره ما اون خب اشکال کردیم با آقای خویی دیگه، همونجا هم اشکال کردیم. حالا عرض میکنم فعلا دارم کلام آقای خویی رو تقریب میکنم، اونجا ما به گفته آقای خویی به نحوی اشکال کردیم، فعلا دارم کلام آقای خویی رو تقریب میکنم که آقای خویی چجوری بحث اجتماع وجوب و حرمت رو، این وجوب و کراهت رو اینجا حل میکنم. خب پس گفتم اگر حرف آقای نائینی رو بزنیم طولیت که خیلی روشن حل میشه، درسته؟ اگه طولیت هم نزنیم بنابر مبنای آقای خویی در بحث تضاد احکام، بازم قضیه حل میشه. حالا دیگه بحث تموم نشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج ما